سران اتحادیه به موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا پیوست و یک سال بعد با موافقت سران به عضویت ناظر اتحادیه اوراسیا درآمد.
به نظر من یک گام اساسی و حیاتی در گسترش مشارکت راهبردی بین ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا برداشته شد که میتواند آثار تحریم‌های غرب ضد کشورهای عضو از جمله روسیه، ایران و بلاروس را خنثا کند.
شما مطلع هستید که ما در سال گذشته 700 کالا را به صورت تجارت ترجیحی داشتیم، یعنی با تخفیف تعرفه‌ای جابجا می‌کردیم. امروز که خدمت شما هستیم 87% کل اقلام کالایی کشور میتونن به صورت تعرفه صفر با اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا با ما تبادل بشه. این اتفاقی که افتاده نشون میده که بالاخره در ظرف چند ماهی که الان از اجرایی شدن این توافق میگذره تأثیر خودش رو روی تجارت گذاشته و ما امروز اولین کمیسیون مشترک رو و کمیته های زیر مجموعش رو تشکیل دادیم. امیدواریم که تا کمیته بعدی که سال آتی در تهران برگزار میشه حجم مبادلات ما به صورت جهشی بالا بره انشاءالله.
نخستین نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در مسکو که به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر توسعه تجارت اتحادیه اوراسیا و با حضور مقامات ارشد کشورهای عضو اتحادیه برگزار شد، در واقع ترسیم آینده همکاری‌ها در چشم‌انداز 3 ساله بود. نقشه راهی که در سند پایانی این نشست با جزئیات کامل و زمانبندی دقیق برای رفع موانع و افزایش حجم مبادلات ترسیم شده است.
فعلا حجم مبادلات ما زیاد نیست، اما با اقداماتی که انجام شده شاهد جهش چشمگیری خواهیم بود.
اتفاقی که امروز افتاد، اولین جلسه کمیسیون مشترک اجرایی سازی موافقتنامه است. الان باید بپردازیم به رفع موانع غیر تعرفه‌ای. یعنی چی؟ یعنی ما احتیاج داریم به این که در حوزه گمرک با هم هماهنگ باشیم، در حوزه استاندارد بتونیم شرایط رو برای همدیگه، یعنی ما و کشورهای عضو اتحادیه، تسهیل بکنیم، در حوزه مقرراتی که برای ورود و خروج کالا وجود داره بتونیم شرایط رو آسان‌تر بکنیم. احتیاج داریم زیر ساخت‌های تجارت مثل مسائل لوجستیک و ترانزیت رو تقویت بکنیم، سرمایه‌گذاری‌های مشترک داشته باشیم.
دنیا همش اون کشورهایی نیستن که کشورهای دیگه‌ای رو تحریم می‌کنن. این گونه اتحادیه‌ها، اتحادیه اوراسیا، در واقع می‌تونه دریچه‌های نوینی رو به روی اقتصاد ملت‌ها باز کنه. و تصمیماتی که در این کشورها گرفته میشه، ظرفیتایی که با ارتباط گرفتن با این کشورها وجود داره، ظرفیتای نهفته، پتانسیل‌های بسیار قوی، میتونه کلاً یک اتحادیه بسیار قوی و قدرتمندی رو در زمینه تجاری، اقتصادی و حتی سیاسی برقرار بکنه و میتونه خودش ظرفیت بسیار خوبی باشه.
با تصویب موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در مجالس کشورهای عضو از اردیبهشت ماه سال جاری هم این موافقتنامه وارد مرحله اجرایی شد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبلی روسی برابر با 11 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 32 دیرم و 1 یورو 10 سومانی و 85 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه تکرار سخنرانی را خواهید شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. یاد و خاطره شهدای 19 دی ماه رو گرامی می‌داریم. ان شاء الله خداوند روح بلندشون رو از این جلسه بهره‌مند کند و نابودی دشمنان رو به ویژه صهیونیست‌ها رو شاهد باشیم. آیه 20 سوره آل عمران، در این آیه خدا درباره برخورد یهودیان و مسیحیان با پیغمبر صحبت میکنه. میفرماید اینا میان با تو ستیز میکنند، میان دعوا میکنند، به نظر خودشون میخوان مناظره کنند، گفتگو کنند، اما غرض دارن، مرض دارن. غرضشون این نیست که حق رو بپذیرند. خب ما دو جور گفتگو داریم. یه وقتی کسی میاد مناظره میکنه، گفتگو میکنه به دنبال حقه، اما یه وقت نه، یه کسی میخواد شبهه ایجاد کنه، ذهنها رو مشغول کنه، فکرها رو به هم بریزه. قصدش مناظره و گفتگو نیست. اگرم محکوم بشه اصلا زیر بار حقیقت نمیره. خدا به پیغمبر میفرماید اینا اگر اومدن با تو گفتگو کنن، احتجاج کنن، جدال کنن، مناظره کنن، بگو من این کارو انجام نمیدم، باشون حرف نزن، ردشون کن. ببینید فئن حاجوک، حاجو یعنی احتجاج، گفتگو. خدا رحمت کنه مرحوم طبرسی یک کتابی دارد به نام الاحتجاج، مناظرات ائمه رو جمع‌آوری کرده، ترجمه فارسی هم شده. ایشون در مقدمه نکاتی رو داره که حالا امشب عرض میکنم. البته کتاب‌های سادم تو بازار زیاد نوشته شده. مثلا مرحوم آیت الله ریشهری، خدا رحمتشون کنه، یک کتابی دارن مناظره ها و گفتگوهای امامان، مناظره ها و گفتگوها، مناظره های پیغمبر، مناظره های امام صادق، امام باقر، اینا رو جمع‌آوری کرد. ما از مناظره کردن که ترس نداریم، منتها شرایطش امشب میگم. امام رضا وقتی آمدن ایران، مأمون دستور داد صاحبان فرقه های مختلف جمع بشن، مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، سابعین. سابعین که الان در خوزستان هم داریم سابعین رو، اینا معتقدن حضرت یحیی پیامبره. با تمام اینا امام رضا بحث کرد. عمران صابعی رئیس صابعین بود، آقا باش مناظره کرد. با رأس الجالوت از بزرگان مسیحیت، یهودیت، با تمام اینا مناظره کرد. اشکال نداره، اینا چاپ شده، مناظرات ائمه. عرض کردم تقریبا قرن 6 و 7 مرحوم طبرسی کتابی دارد الاحتجاج، ترجمه هم شده. اصلا این کتاب به خاطر مناظرات امامان نوشته. اما پیغمبر، اینا قصد مناظره ندارن، اینا اومدن دعوا کنن، با تو ستیز کنن. بگو نه، فئن حاجوک، اگه اومدن با تو گفتگو و مناظره کنن، فقل، بگو اسلمت وجهی لله، من تسلیم خدام. یعنی ردشون کن. شما اگر واقعا تسلیم خدا هستید، خب این حرفا چیه میزنید؟ و من اتبعنه، هم خودم هم طرفداران ما تسلیم خداییم. و قل للذین اوتوا الکتاب، به این اوتل کتاب یعنی اهل کتاب، یهودیا و مسیحیا، ول امیین، امیین یعنی مشرکین، به مشرکین امیین هم میگن، به اینا بگو اسلمتم، بالاخره میخواید اسلام بیارید، میخواید تسلیم خدا بشید یا نه؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر اسلام آوردن، مسلمون شدن، تسلیم شدن، فَقَدْ اهْتَدَوْا، خب نجات پیدا میکنن. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اما اگه فیلم بازی میکنن، اومدن وقت تو رو بگیرن، قصد هدایت ندارن، رهاشون کن. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو وظیفت گفتنه، خودتو اذیت نکن، فقط بگو بشون. والله بصیر بالعباد، خدا هم از بنده ها خبر داره، بصیره. خب چند تا نکته رو من اینجا عرض کنم. یک، آیا در اسلام مناظره و جدال و گفتگو داریم؟ بله، انبیا داشتن، ائمه داشتن. من آیهشو بخونم. قرآن میفرماید مشرکین به حضرت نوح میگفتن یا نوح قد جادلتنا، چقدر با ما مناظره میکنی، گفتگو میکنی. فاکثرت جدالنا، اکثرت یعنی زیاد، زیاد جدال میکنی، زیاد با ما بحث میکنی. قرآن به پیغمبر میفرماید مردم رو از سه طریق به اسلام دعوت کن. یک، موعظه، ادعو الی سبیل ربک، مردم رو دعوت کن به راه خدا. بالحکمت، اول حکمت، استدلال. دو، والموعظت الحسنه، خب یه طرف است، اسلام میکنی طرف گوش میده، موعظه میکنی گوش میده، یا نه جادل هم بلتی هی احسن، جادل هم یعنی مناظره، مجادله، گفتگو، باشون گفتگو کن، اونا بگن شما هم بگو، حرف همو بشنوید، اشکال نداره. یکی از راهکارهای رسیدن به حقیقت گفتگو و مناظره است. این جوانای عزیزی که الان شبهه دارن حتما یه عالمی پیدا کنن، یه کسی که آگاهی داره، باش گفتگو کنن، تو خودشون نریزن. حالا مناظره لازم نیست حتما اعتقادی هم باشه، یه وقت تو حوزه اخلاق، تو حوزه سیاست، احتجاج، جدال احسن، مناظره، گفتگو یکی از امور مورد توجه قرآنه. من گفتم سه تا روش، حکمت، موعظه، جدال احسن. منتها من اینجا 6 تا شرط برای مناظره نوشتم، اینا رو مرحوم طبرسی در مقدمه احتجاج نوشته، البته من با بیان خودم میگم که اگر قرار بنده با یه جوانی صحبت کنم یا نه، حتی مناظرات سیاسی، شما بالاخره با، خب اولا در مناظره فرض اینه که این دوتا گروه هم دیگر رو قبول ندارن، یعنی ایشون یه چیزی میگه، شما یه چیز دیگه، طرف یا مسیحیه یا یهودیه، یا اگر تو حوزه سیاست نظرش با شما مخالفه، ولی دوتا آدم هم نظر که با هم مناظره نمی کنن. من حرفا شما رو میزنم، شما حرفا، این که نمیشه مناظره. مناظره اونجاییست که اون طرف شما مخالفه، آقا با انقلاب مخالفه، با ولایت فقیه مخالفه، این آقا با مثلا فرض کنید که دین مخالفه. نباید ترسید از این مسائل. من حالا شرایط شو که بگم متوجه میشید. من یه نمونه بگم، امام صادق علیه السلام نشسته بود، یه جوانی آمد خدمت ایشون، گفت یبن رسول الله، اومدم با شما گفتگو کنم. آقا فهمیدن درباره چی؟ گفت درباره خدا. یعنی چی؟ گفت یعنی این که بنده به عنوان یک جوان اعتقادی به خدا ندارم، معتقدم این عالم نیاز به خدا نداره. شما باشید چه میکنید؟ بچه شما یه همچین حرفی بزنه شما تحمل میکنید؟ شبهه داره دیگه. آقا فهمدن که چرا شما به خدا اعتقاد نداری؟ چرا قبول نداری خدا رو؟ گفت آقا برای این که من نه خدا رو میبینم، نه لمس میکنم، نمیتونم خدمتش برسم باش حرف بزنم. شما من میگی به یه چیزی اعتقاد پیدا کن که ندیدی. من چیز ندیده رو قبول نمی کنم. این یه ذهنیتی داره دیگه. اینا به امروزی حالا بهش میگن مثلا کمونیست، لائیک. اون موقع میگفتن زندیق، مادیگرا، حالا اسمای مختلفی روش بذارید. چه باید کرد؟ امام صادق فرمودن خب چیزایی رو که میبینی قبول داری؟ مثلا ماه، خورشید، زمین، آدما، اینا رو که میبینی که؟ خب بله اینا رو قبول دارم. فرمودن خب یه سوال، این عالم با این عظمت که تو میبینی، شب میای بیرون ستاره ها رو میبینی، روز میای بیرون خورشید رو میبینی، آسمان رو میبینی، زمین رو میبینی، این عالم با این عظمت کجا بوده؟ آیا از اول بوده یا کسی خلقش کرده؟ یعنی مثلا همین زمین همیشه همین زمین بوده، خورشید همین بوده، یا یکی اینو درست کرده؟ جوان یک کمی رفت توی فکر. آقا فرمود خب جواب بده دیگه، دو حالت داره دیگه، بالاخره این عالم یا همیشه بوده یا نبوده و ایجاد شده. حالا علمیش ما طلبه ها میگیم قدیم و حادث. قدیم یعنی خودش بوده، حد حادث یعنی نبوده، درست شده. ایشون دید اگه بگه حادثه و درست شده، آقا مچشو میگیره میگه کی درست کرده؟ بالاخره باید بگه خدا. گفت نه آقا اینا قدیمه، همیشه بوده، خالق نداشته. آقا فرمودن مگه تو نگفتی من چیزی رو نبینم قبول نمی کنم؟ گفت بله. فرمود تو که الان یه چیزی رو قبول کردی که ندیدی، تو کجا بودی میلیون ها سال پیش؟ الان قبول کردی که این عالم هزاران سال پیش بوده، قبول کردی دیگه. در صورتی که تو هزاران سال پیش نبودی، ببین یه چیزی قبول کردی که ندیدی. فبهت شاب، گیر کرد. بله آقا درست میگید شما، من خودم الان گفتم چیزی رو نبینم قبول نمی کنم، در صورتی که چیزی رو قبول کردم که نبودم و ندیدم. آقا فهمدن پس اینطور نیست که ما هر چیز رو باید ببینیم و قبول کنیم. حالا اینا رو دیگه من عرض میکنم، مگه ما جن رو میبینیم قبول داریم؟ مگه ما جاذبه رو میبینیم قبول داریم؟ مگه ما روح رو میبینیم قبول داریم؟ مگه ما ملائکه رو میبینیم؟ خیلی چیزا تو عالم دیده نمیشه. خب قانع شد، این میشه یه مناظره، یه گفتگو. حالا این شرایط ششگانه‌ای که عرض میکنم دقت کنید. یک، مناظره و گفتگو باید عالمانه باشه. بعضی از اوقات گفتگوها عالمانه نیست، عجبازیه، شبه انداختنه. من آیهشو بخونم، فلمت توها جونه فیما لیس لکه بهی علم. یهودیا با مسیحیا دعوا میکردن. یهودیا میگفتن ابراهیم یهودیه، یهودی بوده. ابراهیم قبل از حضرت موسی و عیسی است دیگه، حضرت موسی و عیسی علیهم السلام بعد از حضرت ابراهیم بودن. مسیحی ها میگفتن نه، ابراهیم مال ماست، مسیحیه. کلی سر این دوتا با هم دعوا میکردن که ابراهیم مسیحیه یا یهودیه. قرآن میفرماید ما کان ابراهیم، ابراهیم یهودیه. نه این حرفا چه؟ حالا به چه؟ اینا میشه غیر عالمانه. دو تا قبیله با هم مناظره میکنن، دعوا میکنن که ما بیشتریم یا شما. خب همدیگر رو سرشماری کردن. یکیشون گفت ما بیشتریم. گفتن نه، مرده و زنده مون رو حساب کنیم، بریم قبرستون مرده هامون هم بشماریم ببینیم مرده و زنده ما از شما بیشتره یا مرده و زنده. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دارید دعوا میکنید سر اینکه آخه بعضی، ببخشید این مثالو میزنم، بعضی مناظرات مثل اینه که بگی اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ، حالا هر کدوم بوده چه فایده داره، چه اثری داره؟ دیدی بعضی مناظرات، مناظره باید عالمانه باشه. این یک. دو، مناظره باید با منابع معتبر باشه. یه حدیثی من دیدم بعضی تو مناظره خودش حدیث جعل میکنه، یه دروغی میگه، یه چیزی میگه، آقا مدرک شما فلانه، آقا شما فلانجا فلان کارو کردی، اصلا اینطور نبوده. حالا اون بنده خودم اون موقع حضور ذهن نداره، حالا شما تو مناظرات خدا رحمت کنه آیت الله رئیسی رو، ریاست جمهوری، این چیزا رو دیدید، یه چیزی رو طرف یه شبهه رو وسط میندازه، ذهن رو مشغول میکنه، این میشود غیر معتبر. سه، در مناظره باید دنبال حق باشیم. قرآن میفرماید یجادلونک فی الحق، بعضیا پیغمبر اومدن حق و انکار کنن، نیومدن بپذیرن. امام رضا با رئیس یهودیا و مسیحیا بحث کرد، چاپ شده، نگاه کنید فیلمش هم هست، یعنی ساخته شده فیلم امام رضا، هر دوشون رو محکوم کرد، از انجیل و تورات براشون خوند که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر آخر الزمان، ثابت کرد بهشون، ثابت کرد. وقتی مناظره تمام شد، بلند شدن، امام رضا به رهبرشون رأس الجالوت فرمود که خب من که شما رو محکوم کردم دیگه، پیغمبر ما حقه. گفت بله آقا، درست. فرمود حالا میری به مسیحی‌ها بگی، به طرفدارات بگی آقا من محکوم شدم، بیاید مسلمون شیم. گفت ابدا، مگه من دیوانم این کارو بکنم؟ این آدم دنبال مناظره نیست. قرآن میفرماید یهودی‌ها پیغمبر ما رو مثل بچه‌شون میشناختن، مثل پسرشون. تازه نمیگه بچه، چون بچه دوتاست، پسر داریم، دخترم داریم. دختر ممکنه چادر داشته باشه، حجاب داشته باشه، آدم نشناستش. آدم یه وقت دختر خودش رو تو خیابون ببینه نشناسه، ممکنه. ولی پسر نه، مشخصه. قرآن نمیگه اولاد، میگه یهودیا پیغمبر رو مثل پسرشون، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، نه اولادهم، مثل پسراشون پیغمبر رو میدونستن، این پیغمبر آخر الزمان. اما زیر بار حق نمیرفتن. بعضیا تو مناظره لجاجت دارن. اللجوجو لا رأی له، با لجوج بحث نکن، تو بالا بری پایین بیای حرف خودشو میزنه. چهار، در مناظرات دروغ نباید باشه، صداقت. پنج، در مناظرات تکیه باید بر اصول مشترک باشه. خدا تو قرآن میگه، میگه با اهل کتاب وقتی بحث میکنید بهشون بگید چیزایی که جفتمون قبول داریم که دیگه جای بحث نیست. قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم. فرض کنید الان بنده میخوام با یکی از عزیزان اهل سنت گفتگو کنم، مناظره کنم، بگم بفرمایید با هم صحبت. بگه خب بیا راجع به قرآن با هم مناظره کنیم، قرآنی که جفتمون قبول داریم. نه، بیا راجع به پیغمبر با هم مناظره کنیم، پیغمبری که جفتمون قبول داریم. بیا راجع به نماز با هم گفتگو کنیم، نمازی که جفتمون قبول داریم. اینا که مناظره نداره. من اگر قرار شد با یک دانشمند اهل سنت گفتگو کنم، باید بیام راجع به امامت صحبت کنم، راجع به قدیر صحبت کنم، راجع به سقیفه صحبت کنم. من اگر قرار شد راجع به یهودی مناظره کنم، باید راجع به نبوت صحبت کنم، نه توحید. تو که توحید رو قبول داری. کلمت سوا بیننا و بینکم. و نکته آخر که من دیگه بحثمو جمع کنم، پرهیز از تعصب، عصبانیت، بی ادبی تو مناظره. این خیلی مهمه. من یه داستانی برای شما بگم، جالبه. این داستان در جلد سوم بهاره، البته مرحوم طبرسی هم تو احتجاج آورده، جلد سه بهار صفحه 58 خواستید ببینید. یکی از منکران خدا، به قول امروزی ها کمونیست، لائیک، بیدین، ابن ابل اوجاست. ابن ابل اوجا منکر خدا بود زمان امام صادق، چند بارم با امام صادق مناظره کرده، بهشون ملحدم میگن اینا رو، اما آخرم ایمان نیورد، کافر از دنیا رفت. خب ایشون، خوب گوش بدید، یک بار با یکی از شاگردای امام صادق داجه به خداشناسی اومدن مناظره کنن. اون شاگرد اسمش چیه؟ مفضل. مفضلم یه خورده عصبانی بود، زود از کوره در میرفت. یه کمی که با این بحث کرد و این شروع کرد انکار خدا و اینا، عصبانی شد. من عبارتشو بخونم، میگه فلم املک غضبن و غیظا، نتونستم خشممو کنترل کنم. تو مناظره مفضل عصبانی شد، برگشت به ابن ابل اوجا گفت یا عدو الله، ای دشمن خدا، الحت فی دین الله، تو ملحدی، تو کافری، تو آدم نیستی. شروع کرد باش دعوا کرد. ابن ابل اوجا سکوت کرد. یه خورد که مفضل آرام شد بهش گفت ان کنت من اصحاب جعفر ابن محمد علیه السلام فاللهم صل علی محمد، اگر تو از شاگردای امام صادقی، فماها کذا یخاطبنا، امام صادق با ما اینطور حرف نمیزنه. این حرفایی که من امرو به تو زدم تندتر و تیزترشو به امام صادق زدم، یه بار عصبانی نشده. ببینید، ولا به مثل دلیل که یجادلنا، و انهو، این حرف دشمنه، منکر خداست، و انهو للحلیم الرزین العاقل، این آقا امام صادق شما که شما شاگردشی، بردباره، عاقله، صبوره. وقتی ما باش حرف میزنیم و خدا رو منکر میشیم، اینو به کیا میگم؟ به اونایی که تو جامعه تحمل شنیدن افکار مخالف رو ندارن. بذارید حرف بزنن افراد.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه سخنرانی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون برنامه خودتان تکرار ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان،
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آمو، صدای تو اینجا پیام نثار برارود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، نور و برکت در خان و خاندانتان. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یک شنبه هفته اولی ماه اکتبر در تاجیکستان روزی آموزگار بود که ما آن را به همه آموزگاران، استادان و پرورش دهندگان نسل جوان تبریک میگوییم. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
در ماه گذشته میلادی در فرهنگسرای نیاوران تهران شب اجادی فرزانه خوجندی، شاعر مردمی تاجیکستان و یکی از نام‌آوران ادبیات معاصر تاجیک برگزار شد. این جشن فرهنگی در چارچوب 884مین شب مجله مشهور بخارا با ابتکار علی دهباشی و با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان راه اندازی گردید. در این مراسم شخصیت‌های برجسته سیاست و فرهنگ و ادبیات گرد هم آمده بودند. دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر، پژوهشگر و یکی از چهره‌های درخشان ادبیات معاصر ایران، به حیث مهمان ویژه حضور داشت. نظام‌الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، علی اشرفی مجتهد شبستری، نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، محسن جوادی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، طالب کریمی آذرخ، شاعری مردمی تاجیکستان و دیگران شرکت داشتند. در این محفل شماره 8 مجله سمرقند ویژه فرزانه خوجندی در 720 صفحه که دارای یادداشت‌ها و مقالات اندیشمندان و صاحب نظران کشورهای تاجیکستان، ایران، افغانستان، روسیه، قزاقستان، آلمان و انگلیا در خصوص زندگی و آثار فرزانه خوجندی است رونمایی شد. نظام‌الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، با اشاره به قول محققان گفت که فرزانه خوجندی، بانوی شعر تاجیکستان، فرزانه از خوجند، دختر مولانا و فروغ تاجیکستان است. سفیر تاجیکستان در ایران از بابای فرزانه عبدالرحیم حاجیبایف، از مادرش پروفسور براءت حاجیبای و از خواهر بزرگش پروفسور مطلوبه میرزا یونس، از شوهرش طالب آذرخش و فرزندان آنها شاهانه و شهنواز نام برد و تاکید کرد که این خاندان کانون سیاست و علم و ادب و شعر و پژوهش را در تاجیکستان تشکیل دادند.
محفل امروزه که ادامه سلسله ذهب شب‌های بخارا است، امروز با یکی از مفاخر ادبی تاجیکستان، با شاعر دوست داشتنی و پرخواننده جمهوری تاجیکستان، شاعر محبوب کشور ما، خانم فرزانه خوجندی بخشیده می شود. من قدوم ایشان را و قدوم همسر گرامی ایشان، شاعر خلقی تاجیکستان استاد آذرخش را گرامی می دارم. هر دوی این استادان از حجت برازندگی شعر معاصر تاجیکستان در قلمرو شعر فارسی زبانان هستند. در مورد استاد فرزانه، محققان ادب پژوه تعریف های زیادی را استفاده کردند، گفتند که بانوی شعر تاجیکستان، فرزانه از خوجند، دختر مولانا و فروغ تاجیکستان. در همه این تعریف ها اشاره به مزایای شعر فرزانه، اشاره به فضائل اخلاقی و معنوی این شخصیت واقعا فرزانه نهفته است. خانم فرزانه در ایران هم، در ایران و کشورهای دیگری فارسی زبان از محبوبیت ویژه برخوردار هستند و تنظیم محفل امروزه نیز گواهی همین محبوبیت و گواهی همین اشتهار شخصیت و شعر فرزانه در جمهوری اسلامی ایران است. امروز استاد گفتند که اینجا یک کتاب ضخیمی که عبارت از 720 صفحه است معرفی می‌گردد. من باور دارم که اکثر کلیات و جزئیات زندگی نامه و آثار خانم فرزانه در این کتاب جمع شده است. من اینجا نمیخواهم بعضی چیزها را تکرار کنم، ولی میخواهم با بعضی از نکته هایی که با زندگی نامه خانم فرزانه پیوند میگیرد، ولی از مثل شعرشان با علاقمندان شعرشان نامعلوم است، نامعلوم است، مثل شعرشان معلوم نیست، با اونها اشاره کنم. اولا این محیطی خانوادگی که خانم فرزانه زاده و پرورده این محیط هستند. من باید بگویم که در طول 100 سال گذشته یا بیشتر از این خاندان یکی از خاندانهای ریشه‌داری خوجند باستانی محسوب می شود و در این از این خاندان سیاستمدارهای معروف تاجیکستان، اهل علم و ادب و فرهنگ تاجیکستان برخواستند. پدر بزرگ خانم فرزانه عبدالرحیم حاجیبایف یکی از رهبران سیاسی و حزبی تاجیکستان دوران شوروی بودند، یکی از فدائیان راه آزادی تاجیکستان در آغاز شکلگیری جمهوری تاجیکستان در ترکیب اتحاد شوروی بودند. از شخصیت های فرهنگی، از شخصیت های حزبی دولتی معروف تاجیکستان بودند و یکی از منصب های مهمی که اشغال کرده بودند رئیس شورای کمیسران خلقی تاجیکستان بودند که این منصب معادل با همان منصب نخست وزیر امروزه است. در همین گونه منصب فعالیت داشتند و برای شکلگیری جمهوری تاجیکستان، جمهوری مستقل می گفتیم اون وقت، اما در ترکیب تاجیکستان بود، خدمت‌های بزرگی کردند، ولی متاسفانه با دسیسه های بدخواهان و دشمنان در سالهای استبداد استالینی قربان گشتند. ولی باعث خوشبختی است که در سالهای بعدی تبرعه از هر گونه گناه ها شدند و نام نیکشان در میان قهرمانان تاجیکستان که برای شکل گرفتن جمهوری تاجیکستان خدمت های بزرگ انجام دادند، جای حقانی خود را، جای واقعی خود را گرفت. مادر خانم فرزانه، مادرشان یکی از نخستین محققان ادبیات روسی در تاجیکستان بودند. محققان ادبیات روسی خیلی زیادند، ولی من محققان پرآوازه و خوشنام ادبیات روسی در تاجیکستان را در نظر دارم که پروفسور دانشگاه دولتی خوجند بودند و تحقیقاتشان در ساحه روسی شناسی سزاوار جایزه های بالای دولت روسیه شده بود. خواهر عزیزشان که قبلا هم به ایران تشریف آورده بودند، مطلوبه میرزا یونس، امروز یکی از ادب پژوهان معروف تاجیکستان هستند که صاحب کتاب ها و تالیفات زیاد هستند که قسمی از تالیفاتشان در جمهوری اسلامی ایران به نشر رسیده است. در مورد استاد آذرخش که اینجا حاضر هستند و محضرشون را هم گرامی می داریم. من چیزی نمی گویم برای اینکه حدیث از خود زبان لقمان خوش است. اینجا انشاءالله سخنرانی هم می کنند. یک آیله فرهنگی و ادبی را تشکیل دادند. فرزندان بسیار صالح دارند که هر یکشان پیروی راه پدران و پدر بزرگشان هستند. دخترشان با نام شاهانه امروز از پژوهشگران روابط ادبی تاجیکستان و کشورهای عربی هستند و در این سمت تالیفات بسیار گران ارزش هم به انجام رسانیدند. دختر دیگرشان خوشنواز نیست، شهنواز نیست، بله، از پژوهشگران روابط ادبی ایران و کشورهای اروپا، از پژوهشگران شاهنامه هم هستند. یعنی خانواده ایشون یک کانون معرفت، کانون علم، کانون ادب و کانون شعر در تاجیکستان معاصر در خوجند باستانی محسوب می شود.
علی اشرف شبستری، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان، در این محفل از فرزانه و آثار او وصف کرد و گفت اشعارش مخاطب را مجذوب میکند. محسن فرهبر، پژوهشگر ایرانی، در خصوص ویژه‌نامه سمرقند سخن رانده گفت که از بس که همه فارسی زبانان به فرزانه علاقه دارند، خواستیم مخاطب ایرانی را با فرزانه آشنا کنیم. تلوس 98-933-425-46-96 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. و اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگارتان آباد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
یارانی همراه، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. وزیر امور خارجه در گفتگوی ویژه خبری درباره آتش بسی در غزه گفت اینکه تحلیل ما نسبت به آینده چیست یک بحث است و اینکه آنچه که فعلا دارد اتفاق میافتد بحث دیگر است. ما همیشه از هر طرحی، هر اقدامی که منجر به توقف این جنایت ضد مردم غزه بشود، منجر به توقف این نسل‌کشی بشود، همیشه حمایت کردیم. هیچ کسی نیست که البته حمایت نکند از اینکه این همه جنایت، این همه به هر حال نسل‌کشی و تخریبی که ضد غزه دارد صورت می‌گیرد، باید قطع شود. از قطع اینها همه حمایت کردند و میکنند. موضع جمهوری اسلامی ایران هم همچنین بوده و همیشه ما در همه مجامع بین المللی در روابط دو جانبه همون با کشورهای دیگر در مذاکراتی که داشتیم همیشه بر این تأکید کرده ایم که باید اقدامات اتخاذ شود که پیش این جنایتکاران گرفته شود. رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد که فعلا فاز اول تا الان اجرا شده، عملیات جنگی متوقف شد. آن عقب نشینی اولیه که باید صورت می گرفته انجام گرفته است. البته هنوز بیش از 50% خاک غزه در اشغال نیروهای رژیم صهیونیستی است و جای تردید وجود دارد که در آینده این عقب نشینی ها کاملا خواهد شد یا نه. قرار است که در این روزها تبادل اسیران و زندانیان انجام شود. عراقچی با اشاره به این که ما همیشه حامی مقاومت بوده و همیشه از مردم غزه و مردم فلسطین و از گروه های مقاومت حمایت کرده ایم گفت، الان هم این تصمیمی است که گروه های مقاومت گرفتن و از نظر ما هر تصمیمی که همان طوری که عرض کردم منجر به توقف جنایات بشود، در جهت احقاق حقوق مردم فلسطین باشد، در جهت کمک رسانی به باید، طبیعی است که ما دلیل نداریم با آن مخالفت بکنیم. ما همیشه خواهان همین توقف جنایات و کمک رسانی به مردم غزه بوده ایم. مقاومت خود تصمیم گرفت این آتش بس را انجام دهد و به نظر من به هر حال این تصمیم متعلق به مردم فلسطین است و هیچ کسی به جای آنها هم نمیتواند تصمیم بگیرد. موضع ایران در قبال آتش بس در غزه موضع جامع و واقع گرایانه است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش مجری با اشاره به اینکه موضع گیری وزارت خارجه درباره این طرح موضع میانه نیست بلکه یک موضع گیری واقع گرانه است گفت، ما از هر اقدامی که منجر به توقف جنایات و نسل کشی شود، از آغاز کمک رسانی به مردم غزه، شروع بازسازی و برداشتن گام های در راستای احقاق حقوق مردم فلسطین حمایت میکنیم. در عین حال نسبت به ترفندها و خیانتهای رژیم صهیونیستی در قبال توافقاتی که در گذشته وجود داشته است و اکنون نیز مطرح است، هشدار نیز می‌دهیم. عراقچی افزود اینگونه نیست که این توافق عامل جنایت را تبرئه کرده باشد. احکام دادگاه‌های بین‌المللی در خصوص نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی باید پیگیری شود و رسیدگی به جنایت انجام شده در غزه ضرورت دارد. بنابراین موضع جمهوری اسلامی ایران یک موضع جامع است. هم حمایت از جنبه‌های مثبت این روند را شامل می‌شود، هم هشدار نسبت به آینده را در بر دارد و هم یادآوری ضرورت مجازات جنایتکاران و پاسخگویی آنها در برابر جامعه جهانی است. درباره هیچ موضع خارج از مسئله به ویژه در ارتباط با مقاومت با آمریکایی ها یا هیچ طرف دیگر مذاکره نداشته ایم. وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش پیرامون سخنان اخیر ترامپ درباره ایران گفت، برداشته که آقای ترامپ از بیانیه وزارت خارجه و موضع جمهوری اسلامی ایران داشت بیان کرد، به خود ایشان مربوط است. بله، ما تعارف نداریم، از بخش از آن حمایت کردیم. آن بخشی که مربوط به توقف جنایت می شود، برداشته که آنها داشتند صرفا بر اساس مواضع علنی ما بوده است. هیچ پیام رد و بدل نشد و هیچ مذاکراتی هم صورت نگرفته است. وی در ادامه، البته در مقاطعی از گذشته آمریکا تلاش داشت موضوعات مختلف را با یک دیگر پیوند بزند، از جمله ترکیب مسائل منطقه‌ای با موضوع مذاکرات هسته‌ای. اما ما همواره قاطعانه تاکید کرده ایم که مذاکرات ما صرفاً در حوزه هسته‌ای است. چی در گذشته و چی در دوره اخیر هیچگاه در هیچ سطح درباره هیچ موضوع خارج از مسئله هسته‌ای با ویژه در ارتباط با مقاومت با آمریکایی ها یا هیچ طرف دیگر مذاکره نداشته ایم. طرح ابراهیم هیچ تناسب با آرمان های ما ندارد و پیوستن ایران به آن هرگز اتفاق نخواهد افتاد. سید عباس عراقچی درباره ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر امکان پیوستن ایران به طرح موسوم به ابراهیم گفت: ترم معمولاً موضوعات را که به آنها علاقه‌مند است در قالب‌های مختلف بیان می‌کند. طرح ابراهیم گرچه با یک نام مقدس آمیخته شد، اما بنیان این طرح خائنانه است. طرح برای محروم کردن مردم فلسطین از حقوق مشروع خود، شناسایی یک رژیم جعلی و اشغالگر و تروریست و عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی، جنایتکار، نسل‌کش و کودک‌کش. وزیر امور خارجه تأکید کرد که رژیم صهیونیستی جرمی نمان که مرتکب نشده باشد و هر صفتی در این زمینه برازنده آن است. موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا کاملا روشن بوده و همچنان نیز روشن است. این طرح هیچ تناسب با آرمان‌های ما ندارد و هرگز چنین اتفاق نخواهد افتاد. در حال حاضر زمینه برای مذاکرات با اروپایی ها نمی بینیم، اما گفتگوی منصفانه و متوازن با آمریکا هستیم. وزیر خارجه با اشاره به اینکه ما هیچ گونه تماس در هیچ زمینه دیگری با طرف آمریکایی نداشته و نداریم گفت: تنها در دوران جنگ به دلیل درگیری ها و ضرورت انتقال پیام های خاص از کانال موجود میان ما و آقای ویتکوف استفاده شد. آنچه من تکذیب کردم در پاسخ به ادعای یک روزنامه عربی بود که از تماس‌های تلفنی بین من و آقای ویتکوف و مذاکرات درباره مسائل جاری سخن گفته بود. این ادعا را همان زمان تکذیب کردم و اکنون نیز بار دیگر تأکید می‌کنم که هیچ تماس با ویژه تماس تلفنی وجود نداشت و در حال حاضر نیز وجود ندارد. شنوندگان عزیز، گزارش را از دلیل برای مذاکره با اروپایی ها وجود ندارد را با هم میشنویم.
هیچ انسان عاقلی چنین درخواستی را نمیپذیره و قبول نمیکنه.
سخن از زیاده خواهی های آمریکاست.
موضع آمریکایی ها این بود که اگر ایران مواد 60% خودش رو تحویل بده، اونها اسنپ‌بک رو 6 ماه عقب میندازن.
وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری به گوشه ای از بدعهدی‌های واشنگتن اشاره کرد.
ما یک بار با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، توافق هم کردیم، از توافق خارج شدن و تحریم‌ها رو خودشون برگردوندن بدون هیچ دلیلی. یک بار دیگه در دولت گذشته مذاکره شد، زندانیانشون آزاد شدن در مقابل پول‌های ایران، باز دوباره پول‌ها رو قفل کردن بدون هیچ دلیلی. یک بار دیگه مذاکره کردیم، وسط مذاکره به ما حمله کردن. الان مذاکره کردیم، پیشنهادات معقول ارائه دادیم، باز زیاده خواهی کردن.
به گفته آقای عراقچی، مسیر مذاکره با دولت فعلی آمریکا تنها به بنبست میرسد. اما روی کرد اروپایی ها،
با اروپایی ها هم که تکلیف روشن هست، اونها خودشون از ما میخوان که بریم با آمریکا مذاکره بکنیم. برای دلیلی برای مذاکره باهاشون وجود نداره.
وزیر امور خارجه با اشاره به تعلیق توافق قاهره گفت: در حال حاضر همکاری کشورمان با آژانس انرژی اتمی تنها در چارچوب قانون مصوبه مجلس است. آقای عراقچی تاکید کرد تحریم‌های شورای امنیت مانع فروش نفت کشور نشد و دولت مسیر رفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.
و همین تجربه چند روز گذشته هم نشون داد که حتی با وجود اسنپ‌بک ادعایی طرف‌های غربی، فروش نفت ما به شکل معمول خودش رو حفظ کرده، حتی بیشتر شد.
وی همچنین توافق‌های راهبردی ایران با چین و روسیه را مثبت دانست و آنها را دارای ابعاد گوناگون و آثار سازنده برشمرد.
مهمترین ویژگی ولی این هست که دو کشور با امضای این و با اجرای کردنش دارن به همدیگه یک اعتماد رو میدن که روابطشون چشمنداز دراز مدت داره و رضا با اطمینان خاطر میتونن همکاری خودشون رو جلو ببرن.
وزیر امور خارجه در ادامه طرح موسوم به صلح ابراهیم را خائنانه خواند و تاکید کرد ایران هیچگاه به آن نخواهد پیوست. آقای عراقچی همچنین موضع ایران درباره آتش بس در غزه را جامع و واقع گرایانه توصیف کرد.
هم حمایت از قسمت‌های مثبتش هست، هم هشدار نسبت به آینده هست و هم یادآوری نکته هست که جنایتکاران باید به مجازات خودشون برسن.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
عراقچی تأکید کرد که البته تبادل پیام چه در گذشته و چه اکنون از طریق واسطه ها ادامه دارد، همانطوری که برخی از کشورهای اروپایی نیز خواهان مذاکره بودند. با این حال همانطوری که پیشتر هم عرض کردم، در حال حاضر زمینه برای مذاکرات با اروپایی ها نمی بینیم. عراقچی افزود موضع ما در برابر امریکا همواره روشن بوده است. اگر آنها آمادگی داشته باشند از موضع برابر برای دستیابی به منافع مشترک و بر پایه احترام متقابل مذاکره کنند و اگر مذاکره را با دیکته کردن اشتباه نگیرند و آمادگی گفتگوی منصفانه و متوازن باشد، ما نیز آمادگی چنین مذاکرات را خواهیم داشت.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه فارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را در باره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه‌های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستان گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوندی که سر پادشاهان گردن